صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت همه عزیزان. چند تا نکته عرض بکنم در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد نیروی کار که خب انجام شد. خب این یکی از افتخارات حقیقتا دولت مردمی هست. این افزایش به طور متوسط 53% حداقل دریافتیه در واقع نیروی کار برای سال 1401 افزایش پیدا کرد. حداقل دستمزد پایه 57% و حداقل دریافتی که شامل دستمزد پایه به اضافه حق اولاد و بان کارگری و حق مسکن و بقیه آیتم ها هست 53% رشد کرد. چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این است که شورای عالی کار که متولی تعیین حداقل دستمزد هست یک مجموعه سه جانب است. سه نفر به موجب قانون نمایندگان کارگری هستند، نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و 4 نفر هم از طرف دولت هستند که وزیر تعاون رئیس هست، سه نفر رئیس سازمان استاندارد هم حضور داره شخصیت حقوقیش، 2 نفر دیگه به انتخاب هیئت دولت شرکت میکنن که یکی آقای فاطمی امین هست وزیر صنعت و یه نفر هم یک کارشناس به اصطلاح حقوقی آقای دوستعلی که هیئت دولت بهش رأی دادن. خب اینجا وظیفه اصلی دولت بر اساس قانون این هست که ایجاد وفاق بکنه و داوری بکنه بین جریان کارگری و کارفرمایی. در گذشته عمدتا دولتی ها میومدن و به صورت دستوری وارد میشدن، دستور میدادن که مثلا دستمزد چقدر افزایش پیدا کنه، افزایش که همین سال گذشته هم همین مسئله باعث شد که نمایندگان کارگری امضا نکنن صورت جلسه رو و در نهایت اردیبهشت ماه حضرت آقا شخصا ورود کردن و گفتن نمایندگان کارگری نظرشون تعیین نشده، بشینید مجدد بررسی کنید. خب این شاید اولین بار هست که جز معدود بارهایی هست که دولت وظیفه قانونیش رو انجام داد، یعنی دولت دخالت نکرد و اجازه داد نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم خودشون رو بگیرن. و البته الحمدلله و انصافا هر دو تا جریان با تیم کارشناسی کامل توی جلسه بودن، یعنی الان کسانی که میگن حق کارفرماها ضایع شده این رو بدونن که 3 نفر نمایندگان کارفرمایی با تیم کارشناسی کامل در جلسه حضور داشتن و موافقت کردن و همه صورت جلسه رو امضا کردن. بنده آخرین نفری بودم که صورت جلسه رو امضا کردم، ما به اینکه خیالمون راحت بشه که اینا خودشون به توافق رسیدن. عملا نظر جریان کارگری و کارفرمایی 6 رأی موافق بودن و ما در دولت حتی اگر می‌خواستیم رأی مخالف هم بدیم نظر ما رأی نمی آورد، ضمن اینکه البته راضی هم بودیم از این وضعیت. اما این هم نکته‌ایه که در جریان باشن عزیزان که ما حتی مگر این که می‌خواستیم اعمال زور بکنیم که طبق قانون منطقی نیست. این نکته اول. نکته دوم این است که خب برای اولین بار بعد از سالها 9% قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کرد. اینو بدونیم که از سال 58 تا الان که در این تقریبا 42-43 سال که میشه به طور متوسط افزایش دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب مونده و لذا رسوندن این یه مقداری بالاتر از نرخ تورم در واقع دستمزد تعیین کردن خودش اعاده بخشی از حقوق کارگران هست. این نکته رو هم داشته باشید که کارگران حقیقتا قشر مظلومی هستند، ضمن اینکه افزایش دستمزدشون متناسب با تورم نبوده. ما یه وقتی هم که امتیازات ویژه‌ای به مردم دادیم اینا ندادیم، مثلا ما سهام عدالت رو به کارگران ندادیم. سهام عدالت اون زمانی که داده شد به افراد تحت پوشش کمیته امداد بهسیستی داده شد، به معلما داده شد، به اساتید دانشگاه داده شد، به کارمندان داده شد، به کارگران داده نشد. ولی هر قد ما تلاش بکنیم کارگران حتما راه دوری نمیره. نکته بعدی که عرض کنم این است که خب الحمدلله جامعه کارگری خیلی خوشحال هستن از این اتفاقی که افتاده و در واقع ما غیر از نمایندگان کارفرمایی 30 نفر از کارفرماهای بزرگ کشور رو هم دعوت کردیم. کارفرما بزرگ که میگم بعضن حالا بنگاه کوچیک‌تر داشتن، بعضن بنگاه چند ده هزار نفره و اونها هم در واقع اعلام کردن که ما موافقیم با این افزایشی که داره اتفاق میفته و این به در واقع کسب و کار ما آسیب نمیزنه، بلکه حتی میتونه تقویت کننده هم باشه. 2 تا شبهه مطرح میکنن که این است که این باعث افزایش تورم میشه و 2 باعث تعدیل نیروی کار میشه، یعنی اینها نیروی کارشون رو اخراج میکنن کارفرماها به جهت اینکه نمیتونن حقوقشون رو بدن. پاسخ این 2 تا شبهه رو عرض میکنم. 1، بحث تورم. اولا با محاسباتی که ما کردیم اثر تورمی این افزایش بیشتر از 1 تا 2% نیست. ما تقریبا 9% از هزینه تولیدمون در اقتصاد به طور متوسط ناشی از نیروی کار هست که ما الان داریم درباره 10 میلیون نفر کارگر از مجموع 24 میلیون نفر نیروی کار کشور داریم صحبت میکنیم، یعنی درباره 40% نیروی کار کشور داریم صحبت میکنیم. 40% 9% میشه 36%، یعنی این جامعه‌ای که مخاطب این قانون هستن کل هزینه‌ای که برای اینها حقوق دستمزد و مزایای پرداخت میشه 36% کل هزینه‌های اقتصاد هست. حالا اگر ما 50% تقریبا 52-53% افزایش دادیم حقوق و مزایا و اینها رو، عملا به طور متوسط 1.9% هزینه های تولید اقتصاد رو بالا میبره. حالا اگر ما مثلا به جای 53% 26% 27% افزایش میدادیم، 1.9% افزایش میشد تقریبا کمتر از 1%. یعنی این اتفاقی که افتاده، فرض کنیم ایدئال کارفرماها این بوده باشه که 27% نرخ دستمزد بره بالا، اما ما 53% بالا برده باشیم، 1% روی هزینه کل اقتصاد اثر داره. این نکته اول. نکته دوم این است که ما به صورت تاریخی هم که نگاه میکنیم تورم چندان تحت تأثیر دستمزد در واقع نبوده، یعنی سالهایی که ما در واقع دقیق ترشو بگم براتون، تو 43-44 سال گذشته 14 سال افزایش نرخ دستمزد باعث کاهش نرخ تورم شد، یعنی نگیم باعث شده، همزمان بوده، و در 8 سال هم افزایش دستمزد هیچ اثری نداشته به طور کلی، یعنی 22 سال از 44 سال دستمزد و تورم یا هیچ ارتباطی با هم نداشتن یا ارتباط معکوس بوده. افزایش دستمزد باعث کاهش نرخ تورم شده یا همزمان شده با کاهش نرخ تورم. این نکته اول در ارتباط با تورم. نکته دوم در ارتباط با تعدیل هست. ببینید ما دو دسته بنگاه داریم، بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک. در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ همین الان هم دارن بیش از حداقل قانون کار پرداخت میکنن، ولذا افزایش حداقل قانون کار به هزینه خاصی برای اونها ایجاد نمیکنه. در بنگاه‌های بزرگ که هزینه نیروی کار در واقع حدود 1% کل هزینه تولید، لذا اگر 50% 52-53% هزینه نیروی کار بره بالا، اون 1% میشه 1.5%. کلا این رو هم بدونید، در بنگاه‌های 10 نفر به بالا هزینه کارگاهی صنعتی 10 نفر به بالا هزینه دستمزد از کل هزینه هولوش 6-6.5% هست، به خاطر اینکه سایر هزینه مثل مواد اولیه و انرژی و در واقع فناوری و تجهیزات و ماشین‌آلات اینقدر زیاد شده که هزینه نیروی کار داره توش گم میشه. پس ما تو بنگاه بزرگ تعدیل نیرو نداریم. تو بنگاه های کوچیک یعنی زیر 10 نفر خب فشار قدری وجود داره، اما دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که افزایش دستمزد نیروی کار باعث میشه که قدرت خرید نیروی کار افزایش پیدا کنه و این نیروی کاری که الان پول بیشتری داره مراجعه میکنه به واحدهای متوسط و کوچک و تقاضای بیشتری ایجاد میشه. تقاضای مؤثر که میره بالا با توجه به اینکه این واحدها اغلب ظرفیت خالی دارن، از رکود خارج میشه و سوداوری برای این بنگاه ها افزایش پیدا میکنه. یعنی خود افزایش دستمزد حداقل باعث میشه که نقدینگی به سمت واحدهای کوچکتر جریان پیدا کنه، چون کارفرماهای بزرگتر و کلن کارفرماها مازاد درآمدی که دارن رو میرن در بانک سپرده گذاری میکنن و این خودش باعث خلق پول و افزایش نقدینگی و خلق تورم میشه. اما وقتی اون پول رو از اونها میگیریم، بخشی رو به کارگران میدیم، نمیارن در بازار هزینه میکنن و این باعث تقاضای مؤثر و رشد اقتصادی میشه. این خودش سوداوری بنگاه ها رو هم میبره بالا. این نکته رو داشته باشی که در تئوری های اقتصاد کلان هم گفته میشه یکی از راه های خروج از رکود این هست که قدرت خرید اقشار متوسط به پایین افزایش پیدا کنه که اینها برن خرید بیشتری انجام بدن. خب یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید اینها خلق پوله، یکی از راه‌ها هم بازتوزیع درآمده. این افزایش دستمزد باعث بازتوزیع درآمد میشه بدون اینکه خلق پول اتفاق بیفته. نقدینگی از دهک‌های بالاتر میاد به دهک‌های پایین‌تر و از اونجا راهی بازار میشه و درآمد تقاضا مؤثر افزایش پیدا میکنه و سوداوری واحدهای تولیدی کوچک بیشتر میشه و فرصت شغلی بیشتری هم ایجاد میشه. نکته دومی که وجود داره این هست که خب در دولت 13 فاز کسب و کار در حال مساعدتر شدن هست. این خودش هزینه تولید کننده ها رو اهم از کوچیک و بزرگ کاهش میده. به عنوان مثال سال آینده نرخ مالیات از 25% برای تولید کنندگان به 20% کاهش پیدا میکنه. خب این 5% تخفیفی که داده میشه عملا بخش زیادی از اون افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد رو پوشش میده و شاید حتی بیش از اون هزینه ها رو هم پوشش بده. نظام بانکی داره اصلاح میشه. عوامل موجد تورم مثل نقدینگی و نرخ ارز و اینها تحت کنترل هست و لذا عملا هزینه های تولید کننده تحت کنترله و لذا اینطوری نیست که یک بار خیلی سنگینی ایجاد بشه. یعنی بهبود فضای کسب و کار برای واحدهای کوچیک این خودش مؤثر هست روی کاهش هزینه اونها و در نتیجه اینکه افزایش دستمزد رو به راحتی میتونن تحمل کنن، ضمن اینکه به هر حال دولت هم به طور کلی سیاست‌های حمایتی از واحدهای کوچک و متوسط رو در پیش گرفته و داره جلو میره. ما به صورت تاریخی هم که نگاه میکنیم در 10-11 سال گذشته از 11 سال 1390 تا 1400 در 7 سالش افزایش در واقع نرخ دستمزد باعث کاهش تعداد بیکاران شده. یعنی کسانی که بیمه بیکاری میگیرن، شما آمار رو نگاه میکنید، اون سالهایی که در واقع نرخ دستمزد بالاتر رفته در 7 سال از 11 سال اتفاقا تعداد کسانی که بیمه بیکاری میگرفتن کاهش پیدا کرد. یعنی بیکاری اجباری بیمه شدگان گذشته کمتر شده که یکی از عللش میتونه باشه که افزایش دستمزد باعث افزایش انگیزه نیروی کار برای فعالیت میشه، بهره وری نیروی کار بالا تر میره و لذا یه جوری کار میکنن که کارفرماهاشون رو راضی نگه دارن که اونها رو اخراج نکنن یا تعدیل نکنن، یا حداقلش این است که ما برعکس این رو نداریم. یعنی افزایش دستمزد به صورت تاریخی باعث تعدیل نیروی کار نشده. همه اینها باعث میشه که ما جمع‌بندیمون این باشه که این تصمیمی که جریان کارگری و کارفرمایی مشترکاً با هم گرفتن یه تصمیم خوبی بوده باشه، هم رفاه کارگران رو افزایش میده و هم انشالله برای تولید هم میتونه رونق ایجاد بکنه، یا حداقلش این است که لطمه قابل ملاحظه به تولید و تورم نمیزنه. خیلی متشکرم از همه دوستان.